آقای امیر شهابی، کارشناس برنامه، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و عضو کانون مدرسان خانه موسیقی هم از این لحظه در کنار ما حضور دارن. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، سکا خانم روکنی و همینطور همه شنوندگان خوب برنامه نیستان. خیلی خوشحالم از اینکه مجدد فرصتی دارم تا در خدمت دوستداران موسیقی باشم.
خواهش میکنم. امشب قرار 21 و 30 دقیقه ساز تخصصی شما به صورت تکنوازی اجرا بشه توسط آقای هوشیار خیام.
بله، آقای هوشیار خیام هم جزو نوازنده های چیره دست، هم جزو آهنگسازان به نوعی میتونیم بگیم جوان و جزو مدرسین سابق دانشکده موسیقی دانشگاه هنر بودن. ایشون هم در حوزه آهنگسازی خیلی فعال هستن، هم در نوازندگی ساز پیانو. رپرتوار امشب، مجموع قطعاتی که قرار هست اجرا بشه رو من نگاه می‌کردم، از دوره باروک قرار هست که 4 اثر از سباستیان باخ رو اجرا بکنن، که 4 تا پرلود فوگ، 2 تاش از کتاب اول باخ، 2 تاش از کتاب دوم باخ. از دوره رمانتیک انتخاب ایشون نوکتورن می بمول ماژور شوپن بوده، همینطور قطعه از راول اجرا می‌کنن. برای دوره مدرن در رپرتوارشون از دبوسی قطعه رو انتخاب کردن و برای قطعه معاصر هم از ساخته های خودشون قطعه به نام منتخبی از 7 روز دریا. و من فکر میکنم که شنیدنی باشه واسه همه علاقمندان، مخصوصا نوازندگی پیانو کلاسیک آقای هوشیار خیام. البته الان فکر میکنم که تدریس در دانشگاه هنر رو مدتی دنبال نمی کنن، تا اونجایی که اطلاع دارم مدتی هم خارج از کشور بودن، سفر بودن، حالا احتمالاً با دست پر برگشتن و اجرای خوبی رو امشب به نمایش خواهند گذاشت.
بله انشالله، حتما شما خیلی دوست دارید که این اجرا رو ببینید.
حتما بله،
ما سعی میکنیم حالا در فواصلی این فرصت رو بدیم به شما که حضور داشته باشید در سالن. اجرای اول رو شما دیدید آقای شهابی؟
نه، من متاسفانه نرسیدم به اجرای اول، ولی اسم آقای مازیار یونسی رو دیدم. آقای مازیار یونسی هم میتونیم بگیم جزو حالا آهنگساز و رهبر ارکستر و نوازنده پیانو. سابقه آقای یونسی پیشتر برمیگرده به کوارتت کاسته که یک گروه 4 نفره اعضای این ارکستر رو تشکیل میدادن. کارهایی که قبلا ما بیشتر شاهد بودیم از اجراهای خود آقای یونسی در کوارتت کاسته، یک مدل آوانگارد و یک مدل جدیدی از اجراهای جاز بود که اعضای این ارکستر آقای روزبه فدوی نوازنده درامز بودن، مرحوم پیتر سولیمانی پور که چند وقت گذشته ایشون رو از دست دادیم نوازنده ساکسیفون بودن، آقای مازیار یونسی پیانیست و آقای احسان صدیق هم گیتار الکتریک. فکر میکنم اون تجربه خیلی تجربه خوبی واسه آقای یونسی بود. بعد از اون شاهد هستیم که روی آوردن به رهبری. امیدوارم که تو این شاخه هم بتونن همچون گذشته بدرخشن.
انشاءالله. تشکر میکنم آقای شهابی. دوستان عزیز شنونده در خدمت شما این با ادامه برنامه نیستان از تالار وحدت این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. آقای شهابی، من خواهش میکنم نگاهی هم داشته باشید به برنامه های دیگر سالن ها برای امشب.
بله، حضور شما عرض شد که تالار رودکی گروه آوازی گروه کور شهر تهران رو داره و سانس ابتدایش بود، سانس دومش گروه بربتیان به سرپرستی آقای حسین بهروزی‌نیا رو خواهد داشت و برخلاف شب‌های گذشته تالار ایوان شمس امشب برنامه‌ای برای جشنواره 34 نداره. من نام گروه تنور تریو رو می‌بینم به سرپرستی میلاد زنده‌نام. فکر می‌کنم دوستانی که موسیقی جاز رو دنبال می‌کنن و به نوعی موسیقی تلفیقی رو بهش علاقه دارند، این اجرا میتونه براشون جذاب باشه. میلاد زنده‌نام جزء نوازنده‌های گیتاری هستش که آموختای خودش رو در کشور ایالات متحده به پایان رسونده و الان مدتی از دانشگاه هنر معماری هم مدرس ساز گیتار رو در سبک جاز و فیوژن میزنه. دوست دیگری که همراهی میکنه اون رو کسرو سبکتکینه، یک بند فکر میکنم خیلی خوب با نوازندگی درامز روزبه فدوی، فکر میکنم اجرای خیلی خوب رو داشته باشن. ما کسرو سبکتکین رو سابقا دیده بودیم که توی گروه بارات سال 82 فعالیت میکرد که آلبومی رو هم با نشر هرمه سال 82 بیرون داده بودن.
بله تشکر میکنم، انشالله در فواصل دیگر نگاهی خواهیم داشت به اجرای دیگر سالن ها و اگر که شما دوستان عزیز شنونده موافق باشید بخشی از برنامه رو تقدیمتون بکنیم که با هم میشنویم ادامه برنامه نیستان رو و در خدمتتون خواهیم بود. دوستان عزیز شنونده، زنگ ها هم به صدا در اومد برای دعوت حضار برای رفتن به سالون و کم کم آماده میشن برای اجرا. ما دو مهمان داریم که میخوان اونا هم به سالون برن و این اجرا رو ببینن. از بله از نوازندگانی که فکر میکنم اجرا هم داشتن، آقای امیررضا صالحی و آقای علی مکی، دو نوازنده جوان ترومپت که دعوت ما رو پذیرفتن. سلام عرض میکنم خدمت شما دو بزرگوار، آقای صالحی، آقای مکی، خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما.
آقای صدای آقای صالحی رو شنیدین و آقای مکی هم.
منم سلام عرض میکنم و خیلی ممنون.
شما برای اجرای بعدی اومدید به سالن؟
بله بله، من اجرای قبلی هم البته نوازنده بودم با ارکستر آیسو.
شما چی آقای صالحی؟
بنده هم برای اجرای آقای خیام اومدم و خب نوازنده ارکستر ملی بودم برای شب اول جشنواره.
خب تخصصتون در حوزه موسیقی، تحصیلاتتون؟
من فارغ التحصیل هنرستان موسیقی هستم و نوازنده ترومپت و در حال زنم دانشجوی موسیقی هستم.
در چه دانشگاهی؟
دانشگاه واحد 11 چهارشت.
شما چی آقای مکی؟
منم فارغ التحصیل هنرستان موسیقی هستم و در حال حاضر دانشجوی دانشگاه هنر تهران.
خب شما برای اجرای آقای خیام تشریف آوردید، با توجه به اینکه خب ساز تخصصی شما با ساز ایشون متفاوته، انگیزتون چی بود و چقدر با کارهای آقای خیام آشنا هستید؟ شما آقای مکی بفرمایید.
من بیشتر به خاطر اجرای کلاسیک و اینکه آشنایی با ساز پیانو و رپرتوارش خواستم شرکت کنم و بهره ببرم از این استاد.
بله. شما آقای صالحی؟
من با توجه به اینکه خب موسیقی خوندم و هنرستان موسیقی درس خوندم و آشنایی با موسیقی کلاسیک و خب ساز پیانو رو هم ما توی هنرستان زدیم و خب آقای خیام نوازنده درجه که خوبی هستن، اومدیم تا این اجرا رو ببینیم و خب لذت ببریم.
اجراتون در ارکستر ملی چطور بود؟ راضی بودی؟
اجرای خوبی بود. بعد توی دو پارت اجرا شد. خب توی دو پارت اجرا شد. پارت اول یه سری قطعه بود در مورد ایران و انقلاب و پارت دوم یه سری قطعه های آذری بود که با یه رهبر آذربایجانی و یه خواننده درجه یک آذربایجانی اجرا کرد.
در کجا اجرا شد؟
در تالار وحدت.
در تالار وحدت. راجب ارکستر آیسو هم شما برامون صحبت کنید.
بله، ما هم یه حدود یه ساعتی میشه که اجرامون تمام شده و یه سری از قطعات آهنگسازان اتریشی رو اجرا کردیم با یه خواننده اپرای اتریشی. بله.
راضی بودید از اجرا؟
بله، خیلی خوب بود.
مخاطبان خوب حضور داشتن در سالن؟
بله بله، خوب استقبال کردن مخاطبان. بله.
تشکر میکنم، موفق باشید، انشالله که از این اجرا هم لذت ببرید.
مرسی،
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بله، زنگ ها همچنان به صدا در میان برای دعوت عزیزانی که آمدن برای دیدن اجرای تکنوازی پیانوی آقای هوشیار خیام. ما از سالار وحدت در خدمت شما این با ویژه برنامه نیستان که اختصاص داره به 34مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر دعوت میکنم در این فرصت بخشی رو بشنوید که ندا رادمر تهیه و اجرا کرده.
34مین جشنواره موسیقی فجر. ندا رادمهرم من رو همراهی کنید در این بخش از اخبار و حاشیه های 34مین جشنواره موسیقی فجر خواهم داشت. جشنواره موسیقی فجر
این بحث رقابت به پیشرفت موسیقی ما کمک خواهد کرد و استثنا که بخش رقابتی در سال آینده هست که جشنواره اضافه
بشه. راستانه میتونه نقش خیلی موثری داشته باشه به شرط اینکه حضور پررنگی داشته باشه.
در ششمین شب از 34مین جشنواره موسیقی فجر هستیم. امشب در 6 سالن پایتخت شاهد اجرای موسیقی خواهیم بود. در سالن ایوان شمس امشب اجرای اتفاق نخواهد افتاد. نسیر حیدریان که چوب رهبری ارکستر لاتوریک رو در 34مین جشنواره موسیقی فجر در دست داشت، در اجرای خودش با این ارکستر هدیه‌ای رو دریافت کرد. اجرای این ارکستر شامگاه 27 بهمن در قالب 34مین جشنواره موسیقی فجر بود و رضا مریوند مدیریت هنری این ارکستر اعلام کردند که هدیه ای رو به پاس زحمات چند نسل موزیسیانی که زیر دست آقای حیدریان تربیت شدن برای ایشون تهیه کردند که در ادامه هم تندیسی به نصیر حیدریان اهدا شد. در آخرین شب اجراهای 34مین جشنواره موسیقی فجر، ارکستر آیسو در تالار وحدت ساعت 18:30 کار خودش شروع کرد که تا به الان تموم شده و همینطور در تالار رودکی هم شاهد اجرای گروه کر شهر تهران بودیم. اجرایی در ایوان شمس امشب نداشتیم. فرهیسرای نیاوران داره خودش رو آماده میکنه برای اجرای رخداد و همینطور تکنوازی پیانوی سارا صوفی سیاوش. در برج آزادی علی پرکار کار خودش رو به پایان رسونده و در سالن سوره حوزه هنری هم شاهد اجرای گروه های نواحی بودیم. میسان از اهواز و شالو از بوشه. در برج میلاد تهران هم در دو سانس 18:30 و 21:30 محسن ابراهیم زاده اجرای ویژه‌ای رو برای مخاطبینش خواهد داشت.
تمام ایام سال میتونه برای ما جشنواره باشه. بوشه بهانه.
آره
جشنواره یه خوبی داره، یه بدی هم داره، یا این نواقصی داره. امیدواریم که اینا مرتفع
بشه. یعنی اون بخش رقابتی اضافه بشه و سنجیده بشین با بقیه.
بخش رقابتی بله سنجیده بشه. پیش کلی داره بشه.
اسم جهانی برداشتنش فقط سلب مسئولیته.
نگاه مسئولانه داشته باشید، نه برای 10 روز فقط بگید مسئولیم که این برنامه رو اجرا بکنید.
در ادامه شنونده گفتگوی من باشید با عبدالله مقاتلی مطلق، سرپرست گروه موسیقی شالو از بوشهر که در مورد اجرای امشبشون برامون گفتن.
شالو اجرا داره. خب بگید چه خبره، میخواین چیکار کنین؟ چی میگن مسئولیتتون سفر هم شده دیگه تک گروه بوشهری؟
بله بله واقعیتش تمریناتمون بیشتر شده، بعد اومدیم چون به عنوان نماینده از بوشهر هستیم فکر ذکرمون رو گذاشتیم برای این اجرایی که 29 تا سوره داریم. تمام قسمتایی که انتخاب کردیم، یعنی تراکایی که انتخاب کردیم اکثرا از موسیقی اصیل بوشهره.
چه خوب.
یعنی از شاعر کم شاعری که شعر جدید بده یا آهنگای جدید بده کمتر استفاده کردیم برای این کنسرت. اون چیزی که مربوط به فرهنگمون، آداب رسومون، کار دریا، مخصوصا گل و شالو رو رو آهنگ دریایی رو میشناسن مردم. ما سعی کردیم که از اون اجرای کلیشه‌ای که قبلا میومد داخل جشنواره جدا بشیم. خودمونه، یعنی 8 نفر 9 نفر خانم بچه‌های خودمونه. قبلا بچه‌ها مثلا الان از پیشک ستا استفاده می‌کردن، از چند نفر که میومد برقصید روشن استفاده می‌کردن. حالا وقت خود همون
حرکات آینی مربوط به خود بوشه.
ولی ما همه اینا رو خلاصه کردیم تا اون 8 نفری که
هست. ازشون پرسیدم اگه جای مسئولین جشنواره بودین چیکار میکردین؟ اگه جای اونا بودین چیکار میکردین؟
جای اونا بودین پول پروازمون هم میگفتیم به اون بدن.
آها، یعنی هزینه رفت آمد با خودتونه؟
آره با خودمونه. میبینی که ما اگه با اتوبوس بیایم خواب بگیریم بوشهر تا تهران چقدر دیگه مجبوری پرواز بگیریم. پروازم خب دیگه خودمون داره میگیریم، هفته یه حمایتی هم اینجا از شورای شهرداری میشیم اون به عنوان تنها نماینده.
بعد اسکانتون توی تهران چطوره؟
آره با خودشون امسال خوبه، اسکانشون خوبه، دستمزدشون هم خیلی خوبه، امسال بهتر از پارسال اطلاعاتی که از دوستان کسب کردم.
و اما گله داشتن به اینکه بعد از اجراشون سریعا بعد به شهرشون برگردن و دوست داشتن که به عنوان کسی که توی این جشنواره حاضر بودن در مراسم اختتامیه‌اش هم حضور داشته باشه.
شاید استقبال بشه، مردم دوست داشته باشن. اگه مثلا یه روز دیگه، دو روز دیگه میذاشتن.
یعنی شما تو اختتامیه هم
تمدید شده بود، داره شاید مثلا اختتامیه هم بتونه.
شاید نمیخوان اصلا تمدید کنن.
نمیخوان لاخر کاش که میتونستیم اختتامیه رو نگاه بکنیم سیوم دیگه.
آها بهشون گفتی؟
آره.
چی گفتم بهتون؟
یه محدودیتایی دارن اونم، حالا لازم مالی الان.
ولی خب دوست دارین اختتامیه رو میبود.
اختتامیه خب دیگه هر کسی یک کار هنریشو میانجام میده دوست داره اختتامیه باشه ها. بیا ببینه سخنرانی ای که شده داخل این جشنواره چه روی کردی بوده، نتیجه چه بوده. ما بیام اجرا بکنیم و فردا برگردیم بریم شهرمون. خب یه چند نفر بودن تو سالن، 500 نفر خوشحال شدن، کار رو دیدن، شاد شدن. یعنی خودمون چه دستاوردی داشتیم؟ خودمون به نظرم باید این باشه که داخل اختتامیه آخه صحبتی که میشه، صحبتایی که میکنن، بدونیم که داخل این جشنواره چه گذشت توی این یه هفته.
این بحث رقابت به پیشرفت موسیقی ما کمک من خواهش هم و استعدام که بخش رقابتی در سال آینده هست که جشنواره اضافه
بشه. رفتانه میتونه نقش خیلی موثری داشته باشه به شرط اینکه حضور پررنگی داشته باشه.
ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از اخبار و حاشیه‌های 34مین جشنواره موسیقی فجر براتون گفتم. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ. 34مین جشنواره موسیقی فجر.
تشکر میکنم از ندا رادمهر برای اجرای این بخش از برنامه. در این فرصت مهمان بزرگواری داریم که خیلی لطف کردن، با توجه به اینکه برنامه هم داره شروع میشه لطف کردن، دعوت ما رو پذیرفتن. آقای خیام، پدر هوشیار خیام که در حال حاضر منتظریم برنامهشون در تالار وحدت شروع بشه. سلام عرض میکنم خدمت شما استاد، خوش آمدید.
سلام بر شما و بر شنوندگانتون.
آقای خیام در حوزه نویسندگی هم خودشون فعالیت دارن، دست به قلم خیلی خوبی دارن و ما خوشحالیم که میتونیم باهاتون صحبت کنیم. آقای شهابی.
بله، من هم سلام عرض میکنم به شما. آقای خیام خیلی سپاسگزارم که دعوت برنامه نیستان رو برای گفتگو پذیرفتید. با توجه به اینکه اجرا هم نزدیکه، شاید برای عزیزان شنونده جالب باشه که از زمان کودکی آقای خیام چقدر تمرین میکردن که الان به جایگاهی رسیدن که میتونن در تالار وحدت رسیتال پیانو داشته باشن.
این رسیتال اولش که نیستش، چندمیشه. هوشیار از حدود 7 سالگی شروع کرد به نواختن، با استادای بزرگ کار کرد که اولین معلمش هم الان اینجاست، استاد جعفری اینجاست. و خب خیلی فعال بود و عشقش هم موسیقی بود دیگه.
شما حمایت میکردین از همون ابتدا؟
یا این نبود که نمیشد که. ولی اولین پیانوی که ما خریدیم به عنوان کابینت آشپزخونه خریدیم و پتو پیچ کردیم و بردیم خونه، چه ممنوع بود.
ولی چه سالی بود حدودن؟
همون اوائل دیگه، من نمیدونم، همون
اوائل دهه 60 بوده شاید.
آره دیگه.
آقای خیام تولد 57ن.
بله بله،
همون اوائل دهه 60.
بعد روزی چند ساعت تمرین میکردن اون دوران کودکی؟
غیر از پیانو هیچ کار دیگه نمیکرد. و عرشاد بزرگتون که به عنوان تنبیهش، من یک بار که درساش خوب نخونده بود گفتم من پیانو رو میفروشم، این رفت پیانو رو بغل کرد، رو پیانو گرفت خابید و نداشت من اینو بفروشم، اگرچه نمیخواستم بفروشم.
بله، آقای خیام در حوزه پژوهش هم بسیار فعال بودن، در دانشگاه هنر تدریس میکردن و که ظاهرا چند سال هم اخیرا ایران نبودن، سفر بودن، درسته؟
نه، ایشون بعد از اینکه هنر رو تموم کرده رفتن امریکا، اونجا کارشناسی ارشد و دکتراشون رو تو امریکا گرفتن توی کنسرواتوری موسیقی سینسیناتی، یه بعدش برگشتن اونجا استاد دانشگاه شدن و الان هم فعالیت‌های مختلف چندین جلد کتاب هم نوشتن.
میدونم یه کوارتتی هم برای ویالون نوشته بودن که
بله
و برای ارکستر میشد.
بله، پارسال برنامه کلیل و دمنش اجرا شد توی امریکا، یه کار ارکسترال بزرگ و با گروه کور بود و عرض شد بزرگتون که در نتیجه خیلی خب فعالیتش زیاد بوده دیگه.
به حال فکر کنم خیلی شیرینه وقتی فرزند آدم در یک همچین تالاری قرار اجرای کنسرت داشته باشه و مخاطبین جمع بشن.
حتی اجرای اولشون نیست، بله. دومین اجراشون هم باشه، باز برای پدر و مادر
واقعا لذت
بخش خیلی خوبیه.
خیلی
خوشحال شدم که با شما گفتگو کردم. البته آقای شهابی هم پیانو کلاسیک کار کرده.
زنده باشین. موفق
باشین. موفق باشید. خدا نگهدارتون. مطلبی رو آقای هوشیار خیام در اختیار فکر کنم شرکت کنندگان در سالن قرار دادن که یکیش هم به دست ما رسیده تحت عنوان پیشگفتار اجرای امشب. خیلی بخش کوتاهیش رو من براتون میخونم. تاریخ موسیقی غرب به گونه‌ای نوستالژی یونان باستان است. حدود 5000 سال قبل، زمانی که تاریخ و افسانه در هم آمیختند و تفکیکی بینشان نیست، فرهنگ یونان در جنگ و همزمان مراودات با فرهنگ ایران پیوند می‌خورد. دو جهان بزرگ، یکی شرق و دیگری غرب، از ریشه‌های مشترک آب می‌خورند تا موسیقی همانند دیگر اشکال فرهنگ و علم و فلسفه و افسانه نقاط مشترک مؤثری بیابد. آنچه در تاریخ به جنگ‌های یونان و ایران اشاره شده، تنها کشتار و قتل و آتش‌سوزی نبوده و همزمان مراودات تجارت، نزدیکی و تأثیرگذاری دو جانبه فرهنگ ها نیز بوده است. یونان و ایران باستان از دیرباز بر هم تأثیر داشتند. یکی مبنای تمدن غرب است، دیگری ریشه و بن فرهنگ شرق. خب این هم از بخش کوتاهی از مطلب طولانی که نوشتم برای به عنوان پیشگفتار اجرای امشب. و من از شما آقای شهابی خواهش میکنم راجع به دیگر اجراهای امشب هم توضیحاتی بفرمایید.
من چیزی که به ذهنم رسید پیش از این که پاسخ پرسش شما رو بدم، خانم گوتین، شاید برای ازون شنونده جالب باشه که فرمت رسیتال های پیانو به چه ترتیب هست و چه قطعاتی میبایستی توی رسیتال های استاندارد اجرا بشه. عموما یک رسیتال پیانو از بخش ها و دوره های مختلف موسیقی تشکیل میشه، از دوره باروک معمولا انتخاب پیانیست ها اجرای آثار باخ هست. پلوتفوک های باخ رو امشب آقای خیام انتخاب کردن که 4 تاش رو اجرا میکنن. فرنچ سویت، انگلیس سویت های باخ میتونه موضوع اجرا باشه. همطور پارتیتا های باخ از دوره باروک انتخاب میشه. دوره کلاسیک معمولا اجرای سونات هست، سونات های هایدن، سونات های موزارت، سونات های بتهوون در رسیتال پیانیست ها قرار میگیره. دوره بعدی رمانتیک هست که عموما تمایل به اجرای کارهای شوپن است. شنوندگان شوپن در کشور ما به هر حال زیادن و استقبال میشه. همطورم آقای خیام انتخاب کردن که امشب هم از نوکتورن بیمول شوپن رو اجرا میکنن تو این برنامه که جلوی دستم هست. نبود و از میخوام فراموش کردم. و بعد از اون دوره مدرن هست که حالا کارهای دبوسی انتخاب میشه، کارهای شوستاکوویچ انتخاب میشه. آقای خیام دبوسی رو انتخاب کردن و بعد از اون از دوره معاصر معمولا پیانیست ها انتخاب میکنن که آقای خیام از ساخته های خودشون برگزیدن برای اجرای امشب. این عرف کلی هست از دوره های مختلف یک پیانیست باید بتونه اجرا بکنه. هر کدوم از اینها تفسیر خودشون رو دارند و استایل اجرای خودشون رو دارن و با اجرای دوره های مختلف موسیقی به نوعی نوازنده توانمندی خودش رو در اجرا به مخاطبین نشون میده. رپرتواری که من شب دیدم از آقای خیام قابل تحسینه و حالا نمیدونم اجراشون شروع شده الان یا نه، ولی اگر که آغاز شده بود فکر کنم بخشایش رو بشنویم خالی از لطف نباشه، هنوز آغاز نشده.
من به محض اینکه شروع بشه ما سعی میکنیم به تناوب قطعاتی رو از اجرای زندگیشون تقدیم کنیم به دوستان عزیز شنونده.
در پاسخ پرسش شما که جویا شده بودید دیگر اجراها رو، سالن همایش‌های برج میلاد امشب میزبان آقای محسن ابراهیم زاده هستش. آقای محسن ابراهیم زاده هم جزو خوانندگان پاپ نسل جدیده. حالا به طور کلی ما روند خواننده‌های پاپ اواخر دهه 80 تا ابتدای دهه 90 رو که تا نیمه الان رسیدیم تقریبا می‌بینیم، نمی‌دونم به گونه‌ای عمر خواننده‌هامون خیلی کم شده. خواننده‌های پاپمون مثلا به 2 سال 3 سال رسیده. این خودش می‌تونه موضوع یک گفتگوی باشه که چرا مخاطبین ابتدا انقدر مشتاقن، جویا میشن، شرکت میکنن، کنسرت ها رو دنبال میکنن، ولی بعد از 1-2 سال دیگه اون جایگاه اصلیش رو خواننده نمیتونست بکنه. امیدواریم که آقای محسن ابراهیم زاده جز اون دسته از خواننده ها نباشه و بتونه بدرخشه و بمونه. سنشون هم کم هست. شب گذشتم مرکز همایش‌های برج میلاد گروه ماکان رو میزبان بود که 2 سانس اجرا داشتن. امشب هم آقای محسن ابراهیم زاده 2 سانس اجرا دارن. شب‌های گذشته برنامه رو که من نگاه میکنم اکثر گروه‌های پاپ تک سانس بودن، حالا امشب و دیشب 2 سانس رو داشتن.
بله تشکر میکنم. در ادامه باز هم نگاهی خواهیم داشت به اجراهای امشب. اجرای سالار وحدت شروع نشده، ظاهرا اینطور که همکارانمون به ما گفتن دارن صحبت میکنن، منتظریم و به محض اینکه اجرا شروع بشه سعی میکنیم قطعات رو تقدیمتون کنیم. و در خصوص برنامه های امشب آقای شهابی اگر باز هم توضیحاتی برید بفرمایید.
والا من ترجیح میدم که اشاره به خود پیانو بکنیم، چون برخی از عزیزان شنونده جویای این باشن که پیانو چند تا کلید داره و تفاوت پیانوها در چی هست. به صورت استاندارد پیانو 88 تا کلید داره که ما به عنوان کلاویه میشناسیم. حالا بین برخی از اونها نوت‌های سفید، نوت‌های سیاهی قرار داره، بین بعضیش قرار نداره. این هم به خاطر اون حالا توالی هارمونی‌ها هست و دلیل کاملا علمی داره، نه اینکه بگن نوت کم آوردن اونجا رو خالی گذاشتن. پیانوها دو صورت کلی دیواری و رویال گرند پیانوها رو داره که پیانوهای دیواری ارتفاعش معمولا از 110 سانتی متر هست تا 132 سانتی متر، و با طول بیشتر از اون دیگه پیانوها به صورت رویال هستن، از 145 سانتی پیانوهای رویال رو داریم تا بالای 2 متر. وزن پیانو هم علت سنگینش اینه که صفحه داخلش یک صفحه چودنیه که با اتصال چکش به سیم تولید صدا میکنه.
بله، اشاره میکنن اجرای سالون شروع شد، بشنویم.
ظاهرن آقای خیام مشغول توضیحاتی هستن که دارن روی ساز میدن، از آن فکر کردن که اجرا آغاز شده. عرض میکردم مکانیزم تولید صدا در پیانو به این ترتیب هستش که چکش به سیم برخورد میکنه و تولید صدا میکنه، منتها برای نوت‌های بالاتر چکش همزمان به چند سیم برخورد میکنه، منتها در نوت‌های بم سیم‌هایی هست که یک رشته سیم به صورت مفتولی سیم‌های دیگر دورش پیچیده شدن. شاید این پرسش هم برای دوستان شنونده ایجاد بشه که تفاوت پیانوهای دیجیتال با پیانوهای آکوستیک چی هست. پیانوهای آکوستیک رنج صدایی که ما به عنوان دینامیک در موسیقی میشناسیم درش خیلی بیشتر و متنوع‌تر هست. در پیانوهای دیجیتال اومدن اون صداها رو شبیه سازی کردن و معمولا خیلی تمایلی ندارن نوازنده‌های حرفه‌ای علی خصوص در موسیقی کلاسیک بخوان اجرای با پیانوی دیجیتال داشته باشن. با توجه به هزینه‌های امروز پیانو که می‌بینیم، اگر شنونده‌ای علاقه‌مند به یادگیری پیانو هست و شک داره که آیا با خرید پیانو دیجیتال میتونه آموزش موسیقی رو شروع بکنه، بله برای شروع بله. بله با میگم الان پیانوی آکوستیک اینقدر قیمتشون بالا رفته و به هر حال مشکلات کوک هست، مشکلات جابجا کردن هست، اینها همه باعث شده که ترغیب هنرجویان پیانو و پیانوهای دیجیتال امروزه بیشتر بشه و حالا تعمیرگاه تخصصی هم مثلا پیانو دیجیتال هم مثل پیانوی آکوستیک ممکنه گاهی مشکلاتی براشون ایجاد بشه، نوت ها اون آی سی ها و عدم پیانو اتفاقاتی بیفته که الان انقدر دیگه زیاد شده و حالا تعمیرگاه و حضور شما هر چه که نمایندگی ها پشتیبانی میکنن از اینها، جای نگرانی نیست اگر عزیزی بخواد تهیه بکنه و شروع بکنه یادگیری پیانو رو.
بله تشکر میکنم، در خدمت شما دوستان عزیز شنونده ایم. منتظریم اجرا در سالن شروع بشه و ما هم بتونیم قطعاتی رو به صورت زنده تقدیمتون کنیم. سالار وحدت، اجرای هوشیار خیام. بله دوستان عزیز شنونده، قطعاتی رو شنیدیم. من از آقای شهابی خواهش میکنم راجع به اون چه که شنیدیم توضیح بده.
بله، از دوره باروک شروع کردن آقای خیام و پلوتفوگ از باخ رو شنیدیم. معمولا پلوتفوگ پلوگ یک قسمت آغازینه که به صورت معرفی تونالیته انجام میشه و بعدش فوگه که فوگ فرمت پولیفونی داره و چند صدایی. خیلی جالبه، قطعات خطهای مختلفی رو آهنگساز برای انگشت ها می نویسه، یعنی همزمان آهنگ نوازنده داره سه خط یا چهار خط رو با هم می خونه. فکر کنم پرلود بعدی هم آغاز شده، یه موافق باشید
بله می شنویم. این هم بخش دیگری از اجرای هوشیار خیام در تالار وحدت. آقای شهابی ما فرصت زیادی نداریم، اگر توضیحی دارید خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، بخش آغازین رو که شامل دوره باروک بود از اجرای باخ شنیدیم و برای آقای خیام اجرای خوب رو آرزو میکنیم.
بله متشکرم. شما هم انشاءالله بعد از برنامه تموم شد تشریف میبرید سالن، انشاءالله که لذت ببرید.